حکم پهلوی آسان بکنه، حکومت کردن رو بر خاندان پهلوی آسان بکنه، کسانی رو در مصدر دانشگاه ها منصوب بکنه که این افراد سرسپردگان سیاسی بودن تا نخبگان علمی. من از جناب عالی تقاضا میکنم را درباره این انجمن وفاداران هم، وفاداران سیاسی به پهلوی هم در دانشگاه ها توضیح بدید.
من فکر میکنم که ما باید یه مقدار موضوع رو از دو جنبه نگاه بکنیم. یکی این که شاید نتوانیم به این موضوع برسیم که بله تمامی رؤسای دانشگاه ها، رؤسای دانشکده ها یا کسانی که در دانشگاه استاد تدریس می کردن همه به دنبال این بودن که در حقیقت وفادار بمانده باشن به خاندان پهلوی و اینها رو. من اینو اصلا تایید نمی کنم که یه چنین چیزی بوده باشد، چون امکان پذیر نیست.
در سطح ریاست دانشگاه ها عرض
میکنم، حتی ریاست دانشگاه
هم نمونه همون دانشگاه پهلوی در جنوب کشور که اصلا تأسیس و راه اندازی شد.
بله بعضی دانشگاه ها درست میفهمید، اما این که ما بیایم همه نکنیم. وقتی ما در مورد چیز علمی صحبت میکنیم باید آمار دقیق داشته باشیم، باید اسناد دقیق داشته باشیم. این که ما بیایم همه رو یک پارچه بگیم نه، من اینو تایید نمیکنم. اما
مطلق عرضه میکنم بله.
این که تعدادی از این رؤسا یا تعدادی از این افراد سرسپرده بودن و مشخصا بالاخره اون نظام حکومتی که بوده به اون نظام وفادار بودن، بله حالا اسمش هم میخواد بذاریم انجمن وفاداران، کاملا قبول میکنم. اما این که ما بگیم خیلی از اونها دانشمند نبودن یا استاد نبودن، چون ببینیم که بعضی از این افراد واقعا در که استادان خوبی بودن. همونطور که من گفتم وقتی با اعتراض دانشجویان در خیلی جاهای استادان روبرو میشن، همراه میشن با دانشجوها. یعنی شما وقتی بیاید مسجد دانشگاه تهران رو ببینید، تحصیلی که در مسجد دانشگاه تهران اتفاق میفته در سال 57، تقریبا بیشتر استادان دانشگاه تهران درش حضور دارن. و خود شهید مطهری یا آیت الله طالقانی یا خیلی از بزرگان همراه این استادا هستن در دانشگاه در حقیقت تهران. اینطور نیست که ما بگیم همه این عزیزان یا بزرگوارانی که حالا بعضیشون فوت شدن بعضیشون اصلا نیستن بگیم آقا همه، نه این همه گفتن نیست. اما این که ما ببینیم رژیم چه کار کرد، چه شروعی رو آغاز کرد، با چه ترفندها و با چه کارهایی رو آغاز کرد، باید بریم مطالبه کنیم کنفرانس های رامسر. یعنی اگر کنفرانس های رامسر رو از سال 1345 ما بررسی بکنیم که 9 سال برگزار شد تقریبا در رامسر و در حقیقت سیاست های کلان دانشگاهی و در حقیقت آموزش پرورش رژیم شاه در این کنفرانس ها بسته می شد، این که چه در حقیقت سند هایی در اونجا نوشته می شد، این برای ما ارزشمنده. اما وقتی میایم میبینیم به این موضوع میرسیم، یه نکته رو باید کنار بذاریم. یعنی شاید اگر به سندهایی که از اون زمان باقی مونده نگاه کنیم، ما بعضی از اعتراضات اعتراضات صنفیه. مثلا مثال میزنم، اعتراض به تدریس چند تا استاد، اعتراض به دروس، اعتراض به کیفیت غذا، اعتراض به مثلا بعضی کتاب ها، دستگیری ها، اخراج هایی که صورت میگیره، زندانی کردن دانشجویان، یا مثلا واگذار نکردن خوابگاه، نمیدونم ترم تابستونی، لغو بعضی اینا چیزاییه که ما داشتیم از دانشجوها. دانشجوها این رو هم میدیدن. از اون ور یعنی اون قسمت کار رو هم ببینیم، راهپیمایی که بر علیه خود شاه صورت میگیره، بر علیه حکومت ستمشاهی صورت میگرفت، شکستن شیشه ها و نوشتن شعارها رو دیوارها و جای مختلفی که نشون دهنده مخالفت بود، یا حتی سر کلاس. یعنی سر کلاس علنا اعتراضی که به ساواک میشد، خیلی از این دانشجوها زندانی شدن، خیلی هاشون شکما این آمارها و این در حقیقت نمودها رو در خاطرات این زندانیان سیاسی دانشجو یا استادان زندانی سیاسی میتونیم ببینیم، و یا توی مثلا کنگره های انجمن های اسلامی در از شهریور از سال 40 به بعد، یعنی تمام کنگره هایی که تشکل دانشجویان خارج از کشور راه اندازی کردن، شما میتونید ببینید مخالفت هایی که در اونجا میشده. یا مثلا سفر شاه به آمریکا، نگاه کنید تنها تشکل هایی که مخالفت میکنن، تظاهرات وسیعی میکنن در خود آمریکا، و شاه خیلی بدش میاد، تو خاطرات الان هم هست که دانشجو هستن، دانشجوهای تشکل خارج از کشور که الان هم بعضیشون هم زنده هستن، هنوز با خاطرات خودشون هم نوشتن، اینها اعتراض های شدیدی رو به حکومت پهلوی و به سفر شاه به آمریکا و یا مثلا به جای دیگه انجام میدن. ما باید نگاهمون به دانشگاه نگاه دو سویه باشه. اینطور نیست که ما بگیم یا خوب خوب یا بد بد. تکاپوهایی که برای تحولات سیاسی در تمامی رویدادهای دوره پهلوی اول و پهلوی دوم تا پیروزی انقلاب اسلامی هست، این تکاپوها رو باید همه رو با هم ببینیم. نمیشه یکیشو دید یکیشو ندید، باید همه رو با هم دیگه بررسی کنیم. و حالا بعد از انقلاب تازه نقش اصلی دانشجو شروع میشه به نظر من. یعنی اصل موضوع ما از سال 57 و نقش دانشجو در هدایت جامعه، نقش استادان در هدایت جامعه شروع میشه به نظر من تازه.
سپاسگزارم. آقای دکتر نیلوفری، چرخه مبارزه بین دانشگاه و خارج دانشگاه رو چگونه شما ارزیابی میکنید؟ به چه شکلی بود و این پل ارتباطی بین دانشگاه و جامعه رو چه شخصیت‌هایی به اصطلاح اداره میکردن؟
خدمتون عرض کنم که به عنوان مثال میشه بحث تأسیس حسینیه ارشاد رو بهش اشاره کرد که با هوشمندی استاد شهید مطهری و دکتر علی شریعتی این مرکز شکل گرفت که از طریق اون بتونن سایر اقشار جامعه رو جذب بکنن و به اونها آگاهی بخشی بکنن. این یکی از همون چرخه‌ای که هست که میشه به عنوان مثال عرض کرد.
آقای دکتر ابو حمزه، ما میخواییم در این قسمت از برنامه مشخصا نقش فرهنگیان رو در پیشبرد اهداف انقلاب اسلامی، اهداف مبارزاتی انقلاب اسلامی دنبال بکنیم و اینکه بیشتر بسیاری از مبارزان در صف خیابان در سطح خیابون‌ها دانش آموزان بودن، این چرخه چگونه هدایت می‌شد؟
من یه نکته رو قبل از حالا پاسخ دادم به این سوال شما خدمتتون میگم، من یادم رفت، من فقط شاید پرداختم بیشتر به تهران، اما نباید از دانشگاه تبریز، دانشگاه اصفهان، دانشگاه شیراز که حالا شما به عنوان دانشگاه پهلوی نام بردید و یا دانشگاه‌های دیگه‌ای که در جای جای کشور، دانشگاه مشهد، اینا رو نباید فراموش بکنیم. من به واقعه 18 اردیبهشت سال 57 دانشگاه تبریز اشاره میکنم یا خیلی از دانشگاه‌های دیگه‌مون که این دانشجوها شاید به نظر من کادرسازی اصلی رو میکردن و تأثیر خودشون رو روی معلمین میذاشتن. بیشتر این معلمین که حالا در دانشگاه تربیت معلمین، دانشگاه تربیت معلم سال 1353 را افتاد و عنوان اون مؤسسه مطالعاتی در حقیقت تعلیم و تربیت و اینها تبدیل به دانشگاه تربیت معلم شد که الان هم به اسم دانشگاه خوارزمی میشناسیم ما، اما این دانشجویان بیشترشون معلم بودن. یعنی اینطور نیست که ما بگیم اینها فقط دانشجویان بودن که حالا کادر، نه، اینهاشون بیشترشون تدریس میکردن، یعنی هم معلم بودن هم دانشجو بودن و اینها خیلی از اینها شاعر بودن، شعرهای مختلفی رو میگفتن. من شعری رو یادم هست که اون زمان میگفتن که مثلا، حالا متن شعر رو حفظ نیستم، اما اینکه دانش آموزی با نگاه خودش میگفت که معلم من از سر کلاس ساواک اومد برداشت برد و چه بلایی سر این معلم من آورد. این نگاهی که در حقیقت معلمین به دانش آموزان میدادن به نظر من قوه تفکرش از دانشگاه میگرفت. یعنی معلمین درست خودشون ارتباطات خیلی تنگاتنگی با روحانیون، با استادان و با علما داشتند، حالا تو جاهای مختلف ما میبینیم مثلا انجمن اسلامی معلمان یا کسای دیگه، اما این تأثیر و مثل یک در حقیقت دست بودن معلمین و دانشگاهیان رو ما میتونیم ببینیم که مهمترین عنصرش در 13 آبان سال 57 میبینیم دیگه، یعنی اعتصاب و اعتصاب سراسری معلمین و دانش آموزان در کل کشور. اما شما میبینید وقتی معلم رو میان از سر کلاس میبرن با تهدید میزنن یا کار دیگه، این رو دانش آموز مطمئنا تاثیر میذاره، نه اینکه سال 57 اتفاق بیفته، نه، تو از سال 32 همین جور بوده تا سال 57، معلمانی که سر کلاس حرف میزدن، معلمانی که صحبت میکردن، از علوم اجتماعی میگفتن، از جامعه میگفتن، از تاریخ میگفتن، از آزادی میگفتن، از مبارزه با طاغوت میگفتن، تو تمام این مدت در مشقت در زندان بودن. شما وقتی به آمار زندانیان معلم نگاه میکنید یا حتی دانش آموز، یعنی شما الان برید موزه عبرت به چه تعداد ما دانش آموز داریم که دستگیر شدن، حالا یا در تظاهرات ها یا در شعار نویسی ها و چیزهای دیگه، که اینها در موزه عبرت زیر شکنجه بودن و شکنجه میشدن و خیلی اذیت و آزار میشد. نکته اساسی این هستش که من به این نکته میخوام اشاره ویژه بکنم، چه مدیران مدارس، چه دانشجویان، چه معلمین و چه دانش آموزان، اینها در یک جبهه اساسی با هم جمع می شدن و اونم فرهنگ انقلاب اسلامی بود. یعنی ما اگر به فرهنگ انقلاب اسلامی نگاه بکنیم میگیم انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی بود. چرا انقلاب فرهنگی بود؟ چون کسانی که درش دخالت داشتن بیشتر این گروه ها بودن. حالا اگر ما علما و روحانیون رو هم بذاریم کنارشون، شاید بشه بگفت که یک ارزش بیشتری رو به انقلاب خودم داشت. ما شاید خیلی از افراد میخوام بگن که خب بله، ما در این انقلاب مثلا یه سری اهداف و یه سری موارد خاصی رو داشتیم، اما مهمترین اهداف و مهمترین عنصرهای اساسی این که دست به دست هم داد و انقلاب اسلامی رو به پیروزی رسون، به نظر من تفکر دانشگاه بود در کنار جنبش دانشجویی که استادان هم در کنارش قرار میدم، و بعد این آمدنش به سطح مدارس و مدیران مدارس و معلمان و دانش آموزان. این رو نمووش رو در 13 آبان سال 57 میبینیم. اما تعطیلی مدارس، من خودم اون موقع خب یه دانش آموز بودم، دانش آموز سوم ابتدایی بودم و قشنگ یادمه که ما قشنگ مدارس تعطیل میکردیم، اجازه همین که صف میستادیم تعطیل میکردیم، نمیذاشتیم در حقیقت ناظم مدرسه، چون میگفتیم آقا باید بپیوند و میرفتیم برای شعار دادن توی خیابونها. و اصلا ما اون سال شاید بشه گفتش که اصلا کلاسی تشکیل نشد، یعنی در حقیقت از اول مهر سال 57 تا پس از پیروز اسفند ما شاید هیچ کلاسی تشکیل نشد. همه دانش آموزا بیشتر تو خیابون بودن، یا در حال شعار نویسی بودن، یا در حال مبارزه بودن، یا تو تظاهرات ها بودن، یا اونهایی که دانشجوی پزشکی بودن. من چون یکی دو تا از فامیل های خودم دانشجو پزشکی بودن، من دقیقاً یادمه اینها داشتن کمک میکردن به مجروح هایی که تو تظاهرات زخمی شده بودن، یا اونهایی که گلوله خوردن تو، چون بیمارستان ها حق نداشتن در حقیقت این افراد رو مراجعه میکردن، ساواک میگرفت، برای اینا کمک میکردن. چه دانشجوی پزشکی، چه دانشجوهای فنی، دانشجوهای علوم انسانی، دانشجوهای مختلف، همه با هم. بعد مهمترین نقطه کجا بود؟ یعنی شما تو تهران رو اگر نگاه بکنید یا حالا شهرهای دیگه، تو تهران مهمترین نقطه انقلاب بود، میدون انقلاب. میدون انقلاب نزدیک دانشگاه، مدارس اطراف اونجا، مدارس منطقه نو، مدارس منطقه آزادی که راهپیمایی‌ها در حقیقت از میدان انقلاب شروع میشد و میدان آزادی، تمام مدارس در تمام تهران شرکت میکردن، دانشجوها دانشگاه رو تعطیل کرده بودن و این ضربه بزرگی زد. بله بعضی از افراد میگن اگر مثلا مثال میزنم وزارت نفت اگر حساب نمیکرد شاید ضربه، بله وزارت نفت هم تاثیر خودش رو داشته، اما اینطور نیست که ما تمام درصد رو بدیم به سمت وزارت نفت و دانشگاهیان و دانشجویان و معلمین و مدیران مدارس اینها رو اصلا
دانشگاه مدرسه خانواده میگیره،
بله اصلا در نظر نگیریم. چرا؟ چون اونها تاثیر خانواده میذاشتن. وقتی بچه میرفت دانشجو میرفت تظاهرات، مطمئن باشید رو پدر و مادر و خواهر و برادرش تاثیر میذاشت. اگر دانش آموز میرفت رو تظاهرات یا مدیر یا معلمی، ما خیلی از دانش آموزا میدید گفتن تو کلاس میگفتن دیروز رفتیم مثلا میدون انقلاب فلان معلم رو دیدیم، پریروز رفتیم مثلا تظاهرات فلان مدیر رو دیدیم. چرا؟ چون میدیدن معلمان و مدیرانشون هم در این تظاهرات شرکت میکنن.
سپاسگزارم آقای دکتر نیلوفری. به عنوان آخرین سوال از جناب عالی، روس برنامه‌های حکومت برای و به خصوص ساواک برای کنترل جنبش‌های دانشجویی و فرهنگی رو در دوران مبارزه اگر برای ما بیان بکنید ممنون خواهم شد.
خواهش می‌کنم. خدمتتون عرض کنم که یک جریان پنهانی در دانشگاه‌ها، یعنی یک شبکه پنهانی در دانشگاه‌ها اینها طراحی کرده بودند که از بین دانشجویان، اساتید دانشگاه و کادر اداری دانشگاه‌ها اینها عضوگیری کرده بودند، حتی از بین برخی از روحانیونی که در دانشگاه‌ها حضور داشتند و از طریق اونها میتونستن اینها رو کنترل بکنن، یا از طریق برنامه‌هایی که مثلا برگزار می‌کردن اینا رو ساواک در می‌کرد، مثلا کنسرت‌هایی که برگزار می‌شد یا مسابقاتی که
شون کلوپ‌های رقص اینا بوده،
در قبال در قبال چه کاری اینها رو انجام می‌دادن؟ مثلا انجمن‌های اسلامی جلسات سخنرانی می‌گذاشتن در اعیاد مذهبی، در مناسبت‌های مذهبی، یا با توجه به وقایع سیاسی که پیش می‌اومد نشست‌هایی می‌ذاشتن، سخنران‌هایی دعوت می‌شدن، از اون طریق آگاهی بخشی می‌شد. ساواک هم برای مقابله با اونها مثلا از این جریانات فرهنگی بهره می‌برد، یا از جریانات اطلاعاتی و
سانسور کتاب‌های درسی
و ابزارهای مختلف.
بله. سپاسگزارم شنوندگان عزیز رادیو گفتگو، در خدمت جناب آقای دکتر ابو حمزه و آقای دکتر نیلوفری. موضوع نقش محوری دانشگاهیان و فرهنگیان رو در پیروزی انقلاب اسلامی بررسی کردیم و برنامه‌های حکومت پهلوی رو برای کنترل این جریان‌ها. سپاسگزارم از شما جناب آقای دکتر نیلوفری و آقای دکتر ابو حمزه از اینکه وقتتون رو در اختیار ما گذاشتین. سپاسگزارم. وقت شما بخیر.
برنامه پیدا و پنهان رو شنیدید، بررسی گروه‌های فعال و مؤثر در پیروزی انقلاب اسلامی، به خصوص دانشگاهیان و فرهنگیان. همچنان از رادیو گفتگو در خدمتتونیم.
روزگاری دهکده‌ای بود جهانی، امروز سپهری است رسانی. دنیا در دست انسان هاست، دنیای رسانه های سنتی و مدرن.
تماس شما از طریق پیامک به ایشان اعلام می‌گردد.
آنچه از داشتن رسانه مهمتر است، دانش و سواد رسانه است. الفبای حضور در فضای مجازی را بیاموزید. امروز سواد رسانه‌ای یک نیاز نیست، بلکه ضرورت است. رادیو گفتگو، افزایش آگاهی و آموزش سواد رسانه‌ای.
این برنامه ها روی موج اف ام ردیف 103.5 مگاهرتز از رادیو گفتگو میشنوید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30,000-35.
پانزدهمین جشنواره بین المللی رادیو، صدای جمهوری اسلامی ایران در اولین سال ورود به گام دوم انقلاب اسلامی، فراخوان بخش مردمی 15 جشنواره بین المللی رادیو را بدین شهر اعلام می‌دارد. پادکست یا برنامه‌های کوتاه رادیو، گزارش و مستند رادیو، یک قطعه موسیقی، گزارش ورزشی، آنونس معرفی برنامه‌های رادیویی، نمایش رادیویی، کلیه شنوندگان و علاقه‌مندان به رادیو جهت شرکت در این جشنواره و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانند به نشانی الکترونیکی www.radiofestival.ir مراجعه فرمایند. کمیته اطلاع رسانی 15 جشنواره بین المللی رادیو.
برنامه‌های رادیو گفتگو رو میشنوید. به اطلاع شما عزیزان میرسونم مراسم بزرگداشت سردار سپهبد شهید حاج قاسم سلیمانی، مجاهد بزرگ، ابو مهدی المهندس و دیگر شهیدان جنایت رژیم تروریستی آمریکا از سوی مقام معظم رهبری روز شنبه 21 دیماه پس از نماز مغرب و عشاء در شبستان امام خمینی رحمت الله علیه در جوار حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها برگزار خواهد شد.
امروز کشور ما را تهدید میکنید؟ قاسم سلیمانی میرود، قاسم سلیمانی دیگری میآید.
و اینک باز هم دست انتقام الهی از آستین فرزندان غیور مردم ایران در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بیرون آمد و پوزه نماد کفر، ناجوانمردی و سبوعیت جهانی را بر خاک مالید.
حالا یه سیلی دیشب به اینها زده شد. ما امروز به حمدالله دستمون خالی نیست، دستمون پره. ملت ایران امروز مجهزن در مقابل زورگویان عالم.
سردار دلها از میان ما رفت، اما عشق و مردانگی او هزاران جوانه امید و غیرت و ایستادگی در دل میلیون ها ایرانی وطن پرست رویانید که تا ابد این گلستان آباد خواهد ماند.
ایران به شوق زندگی در مرگ رو این تن شده، مرد و زنش تلفیقی از ابریشم و آهن شده. ایران پر است از عاشقان، این گنج های بیشمار، مرزیست پر گوهر ولی با رنج های
این تشییع جنازه های بدرقه های ایرانی و اون بدرقه های عراقی در کاظمین، در بغداد، در نجف، در کربلا چه کردن با این پیکر اربن اربا؟
روابط عمومی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران.
قبل از این قضایای، چند روز قبل از قضایای آبان ماه، این قضایای مربوط به بنزین و این حرفا، در یک کشور اروپایی، یک کشور کوچک اما شریر، واقعا خبیث، در اروپا یه عنصر آمریکایی با یه تعداد ایرانی مزدور وطن فروش جمع شدن دور هم علیه جمهوری اسلامی، بنا کردن، برنامه ریزی کردن و نقشه درست کردن. نقشه هم همون چیزی بود که ما چند روز بعدش در قضایای بنزین دیدیم، یعنی مردم از حادثه بنزین اوقاتشون تلخ بود، یه عده از مردم آمدن بیرون به عنوان اعتراض. به مجرد این که مردم، یه تعدادی از مردم، البته خیلی هم نبودن، وارد میدان شدن، این فریب خوردگان، این مغرضین، این عمال دشمن همون برنامه رو شروع کردن اجرا کردن، یعنی بیان تخریب کنن، آتش بزنن، آدم بکشن، ویران کنن، هم مراکز دولتی را، هم مراکز مردمی را، جنگ را بندازن. این نقشه قبلی بود. البته این که میگم چند روز قبل از این، این چند روز تجدید نقشه بود، این کارهایی بود که از قبل کرده بودن، افراد را آماده کرده بودن، یه عده مزدور رو پول داده بودن، این کارها را هم میکنن، هرچه بتوانند انجام میدن. اون روز در جمع مردم عرض کردم، اون روزی که اینجا این اتفاق افتاده بود، در آمریکا، در واشنگتن، عناصر دولت آمریکا خوشحالی میکردن، به این طرف گفته بودن که کار تمام شد، کار ایران تمام شد. بعد از دو روز معلوم شد که کار خودشون تمام شده، خیلی اندوهگین و ناراحت و غصه‌دار بودن.
بخشی از بیانات مقام معظم رهبری را شنیدید که روز چهارشنبه در دیدار با مردم قم ایراد فرمودند. همچنان از صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانی. بسیار سپاسگزاریم که همراهی می‌فرمایید و امیدوار هستیم همچنان تا پایان این بخش ساعت 22 ما را همراهی بفرمایید. شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 و همچنین شماره پیامک شبکه گفتگوی صدای اندیشه ها 301035 هست. میتونید با ما در ارتباط باشید، نظر خود رو بیان بفرمایید. یک شماره تلفن هم برای ارتباط مستقیم 2786-10-35. خیلی ممنون و از شما اینک دعوت میکنم به برنامه کوتاه نگاه نو. توجه بفرمایید که در حقیقت انتخاب هوشمندانه و انتخاب موسیقی خوب رو مد نظر داره.
نگاه نو.
هر کسی توی زندگی انتخاب‌هایی داره، انتخاب‌هایی که میتونه مسیر زندگی آدم رو به کلی تغییر بده. انتخاب‌های ما گاهی کوچیکن، گاهی بزرگ، ولی کوچیک و بزرگ بودنشون خیلی مهم نیست. مهم اهمیت انتخاب‌های ماست. انتخاب موسیقی خوب یکی از انتخاب‌های کوچیک، ساده و روزمره همه ماست که شاید خیلی مهم نباشه، اما به طور ناخودآگاه میتونه روی شخصیت و ذهن ما اثر بذاره. یک انتخاب کوچیک اما مهم.
من به عنوان دانشجوی موسیقی موسیقی گوش میدم که بتونه تاثیرگذار باشه روم، از لحاظ روانی بتونه مقداری حالم خوب بکنه. انتخاب موسیقی انتخاب مهمیه، خب چون سبک‌های خیلی مختلفی توی موسیقی هست و انتخاب سخت‌تر میشه. انتخاب موسیقی ربطی به میشه گفتش که سطح سواد یا معلومات کسی نداره. انتخاب موسیقی بستگی به حال و روحیه و روان شماست که با چه موسیقی ارتباط بهتری برقرار میکنید. موسیقی که در حال حاضر زیاد چیز جالبی نیست، سطح موسیقی پایین، احترام بذاریم حداقل به خودمون، به چیزی که میشنویم. موسیقی میشه گفتش که پویاترین عنصریه که موجوده و خیلی حس خوبیه. لاغر برای حس خوب خودتون ارزش قائل بشید و درست انتخاب کنید. موسیقی ساده ترین زبان در جهانه، بیایم ساده حرف بزنیم. امیدوارم که انتخاب دلتون انتخاب موسیقیتون باشه.
من نگار پیزام هستم، مدرس موسیقی کودک. امروز قراره درباره این موضوع صحبت بکنیم که چرا بچه‌ها موسیقی خوب گوش نمی‌کنن. باید بدونین اگر از این موضوع ناراحتین تقصیر خودتونه. بچه‌ها موسیقی رو گوش می‌کنن که پدر مادرها می‌شنون. هر چقدرم بخواین که ایراد بگیریم از صدا سیما یا رسانه‌های دیگه که چرا موسیقی خوب پخش نمی‌کنن، باید بدونین بازم اولین کسی که موسیقی رو برای بچه‌ها انتخاب می‌کنه پدر مادرها هستن. بچه‌ها همونی رو گوش می‌کنن که شما گوش میکنید. اگر از این موضوع ناراحتین بهتر سلیقه موسیقی خودتون رو تغییر بدین. برای این موضوع باید چی کار بکنید؟ موسیقی مناسب برای کودکان و نوجوانان در دسترس نیست. حالا تو این شرایط ما باید چی کار بکنیم؟ اول از همه از خودتون شروع کنید. یه موسیقی رو توی ماشین بذارین که صدای دلنشینی داشته باشه. لازم نیست حتما کار فلان آهنگساز معروف باشه یا خواننده معروفی اون آهنگو خونده باشه. مهم اینه که صدای خوبی داشته باشه. خودتون میدونین که موسیقی که مناسب نوجوانان باشه وجود نداره. به خاطر همین بچه‌ها جذب آهنگایی میشن که بیشتر در دسترسشون هست و بیشتر میشنون. شما میتونین موسیقی رو انتخاب بکنید که هم خودتون دوست داشته باشید، هم کمی هم بچه‌ها بهش مایل باشن. این موسیقی رو چه شکلی پیدا کنید؟ میتونید با بچه‌ها در موردش حرف بزنید. میتونید از اطرافیانتون که کمی در موسیقی سررشته دارن کمک بگیرید. برای شروع میتونید آهنگ‌های بی‌کلام رو انتخاب بکنید. از بچه‌تون بپرسید که چه نوع موسیقی رو دوست داره و چه خواننده‌ای رو دوست داره. ازش بپرسید چرا اون آهنگ رو دوست داره و چرا یه آهنگ دیگه ای رو مثلا دوست نداره. در انتخاب آلبوم‌های موسیقی یا دانلود آهنگ‌ها از بچه‌ها کمک بگیرید. اجازه بدین اونا احساس بکنن که نظرشون مهمه. در نهایت با همدیگه به یک نتیجه برسیم که گاهی میتونید موسیقیایی که خیلی قشنگ نیستن و خیلی گوشنواز نیستن هم بشنوید، برای اینکه بتونید نقدشون بکنید. نگران نباشین، بچه‌ها میتونن نقد بکنن و مطمئن باشین که سلیقه شما رو زیر سوال نمیبرن. در نهایت اینو بدونین هر موسیقی که شما بشنوین بچه‌ها به همون علاقه‌مند میشن چون بهشون عادت میکنن.
برای گوش خودمون ارزش قائل بشیم و سلیقه سازی کنیم. موسیقی خوب یعنی شعر خوب، ملودی خوب، صدای خوب و قابل فهم و خیلی چیزای دیگه. پس موسیقی غذای روحه. بیایید به ذهن و جونمون غذای خوب بدیم. انتخاب موسیقیایی شما چیه؟